دی برنامه صدای هموطن
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره در مسکو صاحب یک کارخانه و سوی جوانی تاجیک که مزد کارش را طلب میکرد تیر خالی کرد. این جوان کیست و حالا در چه وضع قرار دارد و چرا در قرقیزستان در دهات تاجیک نشین دوباره در مکتب ها صنف های تحصیل تاجیکی باز می شود؟ ولی قبل از پخش این مطالب توجهتان را به چند خبر از همکارم گلبهاری مرادی جلب می کنم.
بنا به خبر اتحادیه تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی، در ناحیه بودکن این کشور از 22 تا 24 اپریل جشنواره بین المللی هنری به نام آیگل گل سرخ برگزار می شود. سرپرستی این هیئت هنری را میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان بر عهده خواهد داشت. در جشنواره هنرمندان از قرقیزستان و تاجیکستان شرکت می کنند. هدف برگزاری چنین جشنواره تحکیم دوستی میان اهالی ناحیه بودکن قرقیزستان و اهالی ولایت سرخ تاجیکستان ارزیابی می شود. بنا به تاکید عبدالرحیم خالق رئیس کمیته دینی وابسته به حکومت تاجیکستان، در آینده نزدیک شورای علمای این کشور درباره منع تلاقی تلفنی مهاجران کاری تاجیک فتوا صادر خواهد کرد. این در حالی است که سالهای اخیر تلاقی تلفنی در خانواده های مهاجران کاری افزایش یافته است و آن می تواند در جامعه دشواری های اجتماعی پیش آورد. شماره طلاق در تاجیکستان سال گذشته به 5000 رسیده است، ولی درباره تلاقی تلفنی معلومات وجود ندارد. 12 اپریل در یمن پزشک تاجیک حامدجان آفچیبایف از اسارت رها شد. 28 فوریه آفچیبایف را افراد نامعلوم قبیله ای را بودند و برای یک ماه 10 روز در محل کوهستانی در اسارت نگاه داشتند. حامدجان آفچیبایف ساکن ناحیه اسارت و از سال 2007 تا حال در یکی از بیمارستان‌های یمن کار می‌کند. کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد از حقوق مهاجران کاری و خانواده های آنها در لیبی عمیقا اظهار نگرانی کرده است. این کمیته گفته است هزاران نفر مهاجران و خانواده های آنها در مرکزهای سر اهالی بی سرپناه ماندند و به آب آشامیدنی، غذای کافی و خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد از محفل بین المللی درخواست کرده است که در چنین شرایط به مهاجران کاری کمک کنند.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را می شنوید. 13 اپریل از بیمارستان در مسکو یک شهروند تاجیکستان بر رادیوی آزادی زنگ زد و از ما درخواست کرد که به وی کمک رسانیم. این شهروند با همکاران دیگرش که آنها نیز شهروند تاجیکستانند از صاحب کارخانه مزد کارش را درخواست کرده اند. ولی این شهروند زنگ زده به جای گرفتن مزد کاری به مصیبت گرفتار شده است. ما در پاسخ به زنگ کوتاهش به شماره وی زنگ زدیم و نخست خواستیم خود را معرفی کند.
ما جمعخان و ساربون علی خانش.
از کجا صحبت میکنید شما؟
درون بلنیچه ده.
بستری هستید؟ خوب هستید در بیمارستان یا که چی خیل؟
باید زپراس پسیل خوب هستند.
چی شد؟ چی حادثه رخ داد که شما به بیمارخانه آمدید؟
خیلی اولیک شنه دادند و نچالنکه همه خیل جنگ و جنگی رو کردن باید
بله.
باید تیر پرانی کردن خطیبا تیر زدن گرده ها ده های طرف راست
بله.
تیر خورده ها قبرگاه ها دوتا شکستن
بله.
با درونی ششتا درون آید شور پنج روز پیش اپراس کردن ششا
بله.
داره اپراس کردن دوختن ششا
بله.
قبرگاه ها را روست کردن شکوف بودن.
شما در کجا کار میکردید سوربون؟
من افتمای کرده کار کردم
بله. اونجا صاحب افتمای که کی بود؟
صاحب افتمال که گروزین بود.
خب همون تیر پران به سوی شما یا کسانی دیگر؟
نیمون صاحب نمون ملکا.
چرا تیرپرانی کرد؟ سببش چی بود؟
سببش سوالی که مو ندادند و بله. ما بسر اولی که اومدن
بله
وای زمستی که لخدا
بله
گذرد که خود کلون میدواد اولی که شما را میتر
بله.
همه یک مو همه خیل پونزه هم ده گفتن، بیست هم ده گفتن، سی هم ده گفتن دو
بله.
همه خیل همه روزه روز کردن دو
بله.
همه سی هم چسلو ده اومدن قریب سی چل پس ها اومدن
بله.
ده یکان گپ و گذار سر شد جنگ و جنجال. ما هشتش کس ما شک بودین.
شما همه از تاجیکستان بودید همین هشت کس؟
او همه از تاجیکستان بودید.
یکان تتون معاش نگرفته بودید؟
نه یکان کس نگرفت.
وقتی که شما معاش طلب کردید اونها دیگر بجای اون که معاش دهند زنازنی کردند و تیر پراندند طرف شما.
او
او او
من دیگر بیور شدم بلنیسه دفتادم دیگر اگان چی ندام نمیدام.
وضع بچه های دیگر چطور است؟ چی خیل است؟
بچه های دیگر خوب هستند. اومدم پیش من بلنیسه ده اومدم بیور سوز هستند. فقط من
تیر خورده شما؟
زرادار شدم او.
و آیا شما به سود به دادگاه مراجعت کردید که همون آدمی که اویلیک را نداد برزم این باز به طرف شما تیر پراند و شما را خیل زخمی کرد به جوابگری کشند یا چی خیل؟
همون روزا دو سه روز سلید وطلا همه پیش بلنیت دو آمدند و دیگر ندیدن برای آره حریزه ها را نوشتند و دیگر سلید وطلا را دیدگی نیستم.
یگان کسی از جمعیت هایی که جمعیت های توجیکی که در مسکو هست خبر دارند که به شما یاردم کنند یاری رسانند یا که سفارت توجیکستان یا کسی دیگر که شما تنها نمانید به هر حال به شما یک کمک کنند؟
من این یکمین بار نشنیدم شما متزانید کردید.
شما تلفن رو از همون خیش و تبارتان از امریکا گرفتید؟
او اشتبار ما عمل کدام ایجا دونند
تلفن رادیو آزادی را از اونجا دادم؟
تلفن رادیو آزادی و
حالا شما چی کار کردنی هستید؟ وضع سلامتیتان چه خیل است؟
حضر مرا جواب میتونم من نمیدونم چی کار میکنم من کار نمیتونم کردن یک طرف فایما نگودنه یک کار کردن نمیتونم.
جای زیست دارید شما در مسکو؟
نه همی خیلی کورتیز نماز کردیم و بلنیس می برام مجبورم بلیت گیرم برای خود رفت میرم توشکستان ده.
شما طلب نمی کنید که اون صاحبی مایکا پولی تبابت شما رو دهد مثلا و با جوابگری کشانده شود چون که و جنایت صادر کرد به هر حال؟
خیلی من چکار میکنم یکم کسی قفور من نیست اشتوامی گفت زن تو خواهر چکار میکنم؟
بله شما در کدام بیمارخانه هستید؟ شاید اگر جمعیت هایی که در مسکو هستند اگر ادرس شما را حالا که از شما میشنوند بیایند به شما کمک کنند.
من مترو بگوای دارم اولیس بوتنسکی بلنیته بوتنسکی برای کوارتیرم سوم ندارم من سوم کوارتیرم این ما من بکورم سوم کوارتیر ما در قرض شد من خیلی مایب کردم او را.
ساربان جمعه خانف شهروندی تاجیکستان بود که از بیمارستان در مسکو با ما صحبت میکرد. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. جمعیت تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی در بیشکک میگوید در دو سه سال اخیر در دهات تاجیک نشین این کشور دوباره صنف‌های تاجیکی باز شده اند و اکنون فرزندان این دهات در صنف‌های تاجیکی تحصیل میکنند، ولی بعد از فروپاشی شوروی سابق تقریبا 10 سال صنف‌های تاجیکی بسته بود و تاجیکان تحصیل خود را در صنف‌های ازبکی ادامه می‌دادند. حالا چنین برمی‌آید که در بعضی آیله‌ها فرزندان کلان یک پدر و مادر در صنف‌های ازبکی و فرزندان خردی در صنف‌های تاجیکی تحصیل می‌کنند. در یک مصاحبه با قادری مروت، رئیس جمعیت تاجیکان به نام ابو عبدالله رودکی در بیشکک، از وی در این باره سبب پرسیدم.
ای 3 سال اخیر حالت تاجیکان گسترش بیشتر پیدا کرد و در این مدت ما توانستیم که به منظور احیای دوباره مکتب و صنف‌های تاجیکی در منطقه‌های تاجیک نشین قرغیزستان، از جمله در ولایت‌های بادکن، در دهکده اوچقرغان ناحیه قدمجای، در چند مکتب تاجیکی دهکده اوچقرغان و مکتب‌های به نام عبدالرحمن جامی و رودکی دوباره بعد از 10 سال تعطیل صنف‌های تاجیکی شده شدند که این باعث افتخار است و حالا از صنف 1 تا 3 در این مکتب‌ها درس‌ها به زبان تاجیکی خوانده می‌شوند.
آقای مروت، اینجا می‌خواستم یک سوال کنم. در همین دوام 10 سالی که قبول به صنف‌های تاجیکی بسته شده بود، فرزندان تاجیک به کدام صنف‌ها قبول می‌شدند؟
متأسفانه در یک مدتی که مثلا بعضی مشکلات هم در تاجیکستان و کمی رابطه کنده شده بود میان تاجیکستان و قرغیزستان، بعضی صنف‌های مکتب‌های تاجیکی دهکده اوچقرغان که 23,000 تاجیکان زندگی می‌کنند، اکثر به زبان ازبکی شدند و بچه‌های تاجیکان در اینجا به زبان ازبکی تحصیل می‌کنند. تا 2-3 سال ما از طریق وزارت معارف قرغیزستان که یک برنامه هست با نام برنامه مشترک با بانک رشد آسیایی در جهت ترجمه و نشر کتاب‌های تاجیکی و سالان سازمان تاجیکان قرغیزستان توانستند که در این مدت بیش از 16 نامور کتاب‌ها را برای مکتب‌های تاجیکی قرغیزستان ترجمه کنند و آنها چاپ شده در حال حاضر به طور مجانی به مکتب‌های تاجیکی داده می‌شوند.
پس سبب چی بود که دوباره فرزندان اهالی تاجیک زبان به مکتب‌ها یا به صنف‌های تاجیکی پذیرفته شدند؟
فعالان سازمان تاجیکان قرغیزستان از هر طریق با صحبت با والدین و با فعالان این دهکده ها آنها را متمایل کردند که با دوباره به طرف زبان تاجیکی رو بیارند و من یک نکته را باید یادآور بشم که با طی 2 سال اخیر از طریق کمک های تاجیکستان، یعنی که از طریق وزارت معارف تاجیکستان، بیش از 50 نفر ختم کنندگان مکتب های تاجیکی قرغیزستان را به دانشگاه های معتبر دوشنبه و خوجند بفرستیم که این هم یکی از به اصطلاح سبب ها و یک انگیزه هایی شد که دوباره مردم والدین به این موضوع توجه ظاهر کردن و حالا با کمال میل آمادن که فرزندانشان را به صنف های تاجیکی واگذار کنند که زبان مادری و به قول استاد شریفجان اوچقرغانی یکی از ستون های اساسی فرهنگ و زبان تاجیکی در ولایت بادکن باعث می شود که زبان تاجیکی در این قسمت قرغیزستان و زبان خانگی و تبدیل می شود و بچه های تاجیک تبار می توانند که زبان مادری را در سطح لازم بیاموزند، یاد گیرند و می توانند که در آینده برای رشد این زبان آنها باز کمک کنند.
ببینید آقای مروت، این 50 نفری که گفتید برای تحصیل در دانشگاه های عالی به تاجیکستان فرستاده شدند، فکر نمی کنید که این 50 نفر تمام احتیاجات را برآورده نمی سازد و شماره باقی مانده فارغ التحصیلین مکتب ها نمی توانند که تحصیل خود را در دانشگاه های عالی ادامه دهند، چون آنها فارغ التحصیل صنف های تاجیکی هستند و در قرغیزستان دانشگاه ها به زبان تاجیکی نیست؟ متاسفانه آنها به ازبکستان هم رفتن نمی توانند. اون بقیه چی کار خواهند کرد؟ آیا همین پدیده آنها را دلسرد نمی کند که به مکتب های تاجیکی نروند یا روی گردانند از تحصیل در صنف های تاجیکی؟
فرمولای شما درست است، ولی باز هم اون که یک نوجوان 10 سال در مکتب تاجیکی می خواند تحصیلی بزرگ است برای آینده، برای مثلا منتقل کردن زبان و فرهنگ به دیگران. ما 50 نفر بودیم، 50 نفر البته شروع کار است و ما این سال باز از طریق سازمان تاجیکان قرغیزستان نامنگاری کردیم و از طریق سفارت تاجیکستان در قرغیزستان عنوانی وزارت اقتصاد و وزارت معارف تاجیکستان که انشاءالله در این سال جاری ما بیش از 50 نفر را دوباره باز به دانشگاه های معتبر تاجیکستان پیشنهاد می‌کنیم.
شنوندگان گرامی، با همین گفتگو با قادر مروت، رئیس جمعیت تاجیکان به نام ابو عبدالله رودکی در بیشکک، من نور محمد خالزاده شماره نوبتی صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، نشر نوبتی مجله سیمای هفته است در امواج رادیوی آزادی و من میرزا سلیم پور مسئول تهیه و تقدیم این ویژه گفتار از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. داستان اسارت طبیب تاجیکستانی حامد اوچیبویف که از 28 فوریه تا 12 اپریل 43 روز را در یمن در اسارت به سر برد، بار دیگر در ذهن ها مسئله آسیب‌پذیری ارتش بزرگ میلیون نفری مهاجران تاجیک را که روزی خانواده های خود را در خارج میجویند مطرح میکند. سرنوشت اوچیبویف میتواند به سر هر مرد کار دیگری تاجیک نیز بیاید، چی در کشورهای عربی و چی در روسیه یا قزاقستان. در نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته ما با سرگذشت این طبیب تاجیک در یمن میپردازیم که با او چی گذشت.
حامیدجان اوچیبویف سال 1951 در روستای قلعه حصاری ناحیه حصار به دنیا آمده، سال 1973 رشته جراحی دانشگاهی طبی تاجیکستان را ختم کرده است. 38 سال سابقه طبی داشته، از سال 2007 در شهر اتقی یمن کار میکند. اوچیبویف 5 فرزند بر کمال، 3 پسر و 2 دختر و 13 نبره دارد.
نام این طبیب عادی از تاجیکستان روزی 28 فوریه زمان وردی زبان ها شد که یک قبیله در یمن او را گروگان گرفت و در بهای رهاییش همچون خونبها و جبران یک حمله 2 سال پیش ارتش یمن بالای این قبیله که 10 نفر با شمول 17 زن و 23 کودک را کشته بر جای گذاشت، 200 میلیون دلار طلب کرد. حامیدجان اوچیبویف داستان اسیر افتادنش به دست قبیله معدلی در شهر اتق را در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی چنین قصه کرد.
همون سهره گفتن که یک بیماری تیر خورده آمدگی دیدن در کار. ماشین نگفتن میریم از نشان میگم برامدن ماشین رو سوار کردن بردن تمام. کنی کنی گویم گفتن این ما شما را دوزیدیم راه ما. چی کار میکنی گویم میکی ما حکومت به شما را میفروشیم. نه فکر بودن شتیم نروز خیلی اوقات و نوقات همه چی هست. شتیم درونی پلات کرده بعد پگر میشن پگر دیگه میشن. نه آخران بعد گفتن که ما خطا کردیم. با گرفته با هم بنیسه آوردن سپاریان رفتن.
سلیمه یولداشه و همسر اوچیبویف میگوید یک دودر شوهرش اتفاقاً در همان روز 28 فوریه به او زنگ میزند ولی تلفن را یک عرب میبردارد. سلیمه یولداشه و افزود آنها بعد یک روز وقت فهمیدن که او را اسیر گرفتن سخت تکان خوردن و این اندیشه که با او چی خواهد شد تا زمانی به حصار رسیدن خبر آزادیش آنها را آرام نمیگذاشت.
ای بازیق نمیشی ترس دیم زیق شدیم چند روز همه اولاد من یک خود ممنی این دادراش این افراش خوخراش اگر ای دخترها روز کرده بچه ها میدانن و خاندار دخترها با نگستیم کشتما خسرا با تعیین کردم اگر میمرم و یا گسته اجای خود روز ها گذاشت ای فرمانه این آسانه همه سلوزیم بوده کیه.
در حال حاضر در یمن 47 طبیب تاجیک کار میکنند که اساساً توسط 3 شرکت روسی تکناسترای اکسپورت، زدراو اکسپورت و اکسپورتسترای استخدام شده اند. بنا به حساب سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی، جمع شهروندان تاجیک در یمن با شمول اهل خانواده های طبیبان تقریباً 240 نفر را تشکیل میدهد. تاجیکستان در یمن سفارت یا یگان نماینده دیپلماتی ندارد، ولی عبدالله یولداشف سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی که یمن نیز تحت پوشش سفارت او قرار دارد، با رادیوی آزادی گفت آنها با مجردی دریافت خبری اسارت حامیدجان اوچیبویف با جریان حل این قضیه همراه شده اند.
ما با استفاده از تمام کانال های دیپلماتی، با جلب سفارت یمن در عربستان سعودی، با مکالمه های تلفنی با نمایندگان وزارت کارهای خارجی یمن در صنعا و وزارت تندرستی یمن و اینچنین سفارت روسیه در یمن، ما همه اینو سفربر کردیم و اونها توانستند با کوشش های همگانی شیخ های قبیله را مایل کنند که می پرداخت مبلغ به هیچ گونه مثلا شرط ها حامیدجان مسلمان را آزاد کنند.
حمیدجان آوچیبویف میگوید از جریان مذاکرات بین رهبران قبیله و مقامات اصلا آگاهی نداشت و حتی دقیق نمیدوند که گروگانگیران در بهای رهایی او پیش دولت چی طلبهایی گذاشته بودند و در نهایت به چی نائل شدند. اما عبدالله یلداشف سفیر تاجیکستان در سعودیه میگوید در اصل مذاکرات خیلی با سختی میگذشت و قبیله مدلی در آغاز در عوض رهایی طبیب تاجیک قریب 200 میلیون دلار طلب میکرد.
اونها اول گفتند که ارمی حکومتی و قواهای مخصوص حکومتی مرزوبوم قبیله معجلی را بسیار میدادی کرده بودند. اونها خونبه ها پرسیدند و جبران تلفاتی که جانی و مالیه دادند. این بود 45 میلیارد ریال یمنی برابر تقریبا 200 میلیون دلار. گفتند که فعلا ما 50 تا کم میکنیم. تو 150 میلیون دلار فرمودن و داخل اخیر اسلامی چند نفر آزاد کنید. من گمان میکنم که یک از سکت آزادم کردن ولی معلوماتی دقیق ندارم.
در سال 2007 نیز یک طبیب تاجیک را در یمن را بوده بودند ولی آن بار تنها به خاطر تبابت یک چریکی که در زد و خورد با نیروهای دولتی جراحت برداشته بود. سید احمد بیکوف نماینده شرکت روسی تکناستروی اکسپورت که حمیدجان آوچیبویف نیز در آن کار میکند با رادیوی آزادی گفت با فرق از مورد اخیر در سال 2007 گروگانگیران طبیب تاجیک را با مجرد تبابت زخمی خود بدون قید و شرط یا پرداخت پول رها کردند. سید احمد بیکوف گفت قبیله های یمنی معمولا نسبت به گروگان ها بد رفتاری نمی کنند بلکه گروگان را بیشتر به حیث یک مهمون این قبیله می پذیرند.
اینجا در گروگانگیری کمتر دیگر خیلده همچون نگاه میکنند خیلی عذاب و تاخیر نمیکنند یمنی با گروگ میگیرند لیکن مهمون بر این حرمت میکنند. تو همون طلباشون اجرا نشان در اونتا جواب نمیکنند. حتما طلباشون اجرا کردیم که جواب دادن همخیر جواب نمیدادن.
حمیدجان آوچیبویف نیز میگوید برخورد گروگانگیران به شخص او خوب بود به حدی که او مریضان را آزادانه تبابت میکرد و حتی اجازه داشت که هر روز به پیوندانش در تاجیکستان زنگ زند.
چیزی که میخواستم دید بازار برای می آوردن خانه با دایم هر روز تلفن میکردن میزبنگی انام نه تلفن نکنه خانه با مردمان هر روز کارت می آوردن تلفن میکردم آیلم بچه هم دخترم خطی گذر نکرده میشت کسل هر روز میدیدم کسلشون میبرم قبیلا میدیدم دارو میشتم کلش میکردم یه مناسبت خان این خیلی بعد و این خیلی گرده تو اثر و تو خیلی من این برای خیلی سخر ندارم. بچه ها شان فرزنده شان خطی من نیشتن آفاد میخوردیم. مسجد میرفتیم جمعه میرفتیم. خیلی عصر خیلی میهیه.
اوچیبویف میگوید گذران زندگی در ایام گروگانی به منوال بود که جای برای نگرانی یا تشویش نسبت به سرنوشت خود نداشت.
من اصلا پروارم نمیکردم که من اصلا رو اینکه فکرم به من بود. خانگی هم همه شو خبر دارن. زمین زمین نگتونی صبر کنیتران اندامه جا میکرد. همه شو میدانشتن.
اما ظاهراً حمیدجان آوچیبویف در این مورد یک کمی سپاهی میکند. همسرش سلیمه یلداشیوا گفت که او هرچند هر روز زنگ میزد ولی یک الی دو دقیقه بیشتر صحبت کردن نمیتوانست. با گفته سلیمه یلداشیوا آوچیبویف روزهای اول آرام بود و برعکس آنها را تسکین میداد که پروا نکنند ولی با گذشت روزها که مذاکرات بین قبیله و مقامات طول کشید و هیچ به نتیجه نمیرسید حمیدجان آوچیبویف چندین بار طاقتش را از دست داده حتی وصیتش را هم گفته است.
اوه ترس نگوید خودشان چند بار وصیت ها کردن که همین گفت نمیزنن چقدر عزت میکنن و نیکن جانش من یک ماه شد من از چیل روز شد هیچ مسئله شان حل نمیشه من در هیچی نمیزن اون زیق میشدنه حیات روزا با تقدیر ده خدا با فکرم سنزیز کرد داده مرا گفته بندک نسرینشان میشد دیگر روز با همه وصیت ها سر میگرد.
اما چنین شبهی از نگاه امروز قرون وسطایی را بودن یگان خارجی به خاطر معاملات بعدی با مقامات در یمن از کجا برخواسته است؟ عربشناس تاجیک ظاهری دولت میگوید در اصل گروگانگیری در یمن تاریخ قدیم ندارد بلکه مال چند ده ساله اخیر بوده به سالهای برمیگردد که خانونهای شریعت را در این کشور فقیر عربی قوانین دنیوی عوض کرد. شریعت قرار معلوم را بودن افراد به خاطر کسب امتیاز یا پول را منع میفرماید و این در حالی است که به گفته عربشناس تاجیک قبیله های گروگانگیر در عوض رهایی اسیران عمدتاً خارجی از دولت یمن پول و امتیاز و یا از محبس رها کردن افراد خود را طلب میکنند. ظاهری دولت میگوید از این شیوه عادتا قبیله های کار میبرند که نفوذ دولت در قلمرو تحت نظارت آنها زیاد نیست ولی کامیابی موردهای اول آدمربایی قبیله های بیشتری را در یمن به گروگانگیری تشویق میکند.
این راه را قبیله های یمنی برای خود را قوی نشان دادن در نزد حکومت پیش گرفتند و چندین بار هم موفق شدند. برای همین این پدیده هرچی بیشتر در یمن انتشار یافت.
بیشتر سیاحان جهانگردان را میره بودند.
ظاهری دولت میافزاید مقامات یمن تلاش میکنند با کاربرد مجازات شدید این پدیده را از بین برند، ولی گروگانگیری به محض ضعف دولت یک فشنگ فشار در دست قبایل یمنی و یک اسباب معامله آنها با مقامات باقی میماند.
این مسئله نیست که مسئله تروریسم یا عقیدتی باشد یا دینی باشد، یعنی که یکی از جنبه های نیزه های قبیلوی باشد، نیست. فقط اونها میخوان با این اسلوب نفوذ خود را نشان دهند در برابر دولت مرکزی. البته این ضعف حکومت اگر نباشد چگونه میتواند که یک قبیله در یک کنج یک دولت یک کس و چند کس را اختطاف نماید؟ در سابقه این همین تاریخ خود موجود، وقتی که اوزان آرام بود در تاجیکستان یا که این چیزا در قرغیزستان چند بار تکرار شده بود، وای نازدت در کشوری میشوند که اونجا ضعف سیاسی هست.
اما این طبیبی پای در خانه 60 و صاحب 5 فرزند اویلادار و 13 نبره را چی مجبور کرد که در کشور چنین دوری از تاجیکستان چون یمن کار بجوید و آن هم در بهای معاش در مقایسه با کشورهای دیگری عربی ناچیزه که در یمن با طبیبان از کشورهای شوروی سابق میدهند. حامیجان اوچیبویف میگوید با یمن بیشتر از روی هوا و هوس و شوق کار و زندگی در یگان کشور خارجی رفته است تا به خاطر منافع مادی.
نه ماشین دارم، هنگ فرز نیا دارم، سنگین دارم، یک هم تنگی نبود. حاضرم جای کارم به طلب کردیسن بیا گفته. خودم به خواهیش خودم آدم ها که آمدم، منم آمدم. اکر همیسا خانه رستنی بودم که آمام کرده. این خیلی کار چیز کرد. اینجا خریب 650-900-800 دلار نگیریم همون.
اما همسرش سلیمه یلداشوا میگوید که اوچیبویف محض به دلیل تنگی روزگار از یمن کرد. خانم یلداشوا میگوید منزل قبلی آنها در زمین لرزه پرقربانی سال 1989 تخریب شد و حکومت وقت شوروی در عوض در 8 سطح زمین برای آنها منزل ساخته داد که در پی به کمال رسیدن و ازدواج کردن هر سه پسر آنها دیگر برایشان تنگی میکند. پسر اولی آنها بعد ختم دانشکده اسلامی و چند سالی استادی در این مدرسه به علت کمبود معاش از مدرسی دست شست و فعلا با ماشین شخصی تاکسیرانی میکند که البته درآمدی چندانی ندارد. پسر دوم آنها با وجود ختم دانشگاه طبی و دوره های آموزش طبیبان خانواده در تاجیکستان کار مناسب پیدا نکرد و فعلا در مسکو در مهاجرت قرار دارد. پسر سوم آنها در بیمارستان حصار کار میکند ولی نیز معاش نمیگیرد که بتواند مستقلانه خانه و در کند. سلیمه یلداشوا میگوید شوهرش در چنین شرایط ناچار شد در سری پیری عزم یمن کند.
میدونید میشه ما دیرتر خود ما اینستیتوت تمام کرده کار کرده بعد روزگار کردگی آدم ها و یا 28 ساله در بود من 25 ساله در روزگار کردگی هم انا بعد بچه هایم دیرنگی شد این آیا که هم نشانت خانواندهیم که این دور زمان اندک وزبین تر آمد اینستیتوت هم تمام کردم بچه ها یک آیل قطعی هیچ چی کار نمیشد گفته مخلیت کردیم یک رفته بیام همینجا به هر دو سال کار کرده گفتن که سه کلین خانه ده گرفته ایستی اونا کاران سه تا گوده دار شد دویم دو تا گوده دار شد این سه همش هم گوده دار شد و این خالی ده میشد.
قضیه حامیجان اوچیبویف البته با آشوب‌های اخیر یمن و اعتراض‌های گسترده با طلب استعفای رئیس این جمهوری علی عبدالله صالح که از سال 1978 به این سو اینک 33 سال باز برای این فقیرترین کشور نیم قاره عرب حکومت میراند ربط مستقیمی ندارد. با این حال عبدالله یلداشوف سفیر تاجیکستان در سعودی گفت بیرون کشیدن شهروندان تاجیک از این کشور آشوب زده شروع شده است.
حاضر ما اهل خانواده دخترهای از یمن برآورده استادیم تا این روز 23 نفر برآمد. اونا در سه شرکت کار میکنن با طبیبهای ارشد که با قراردادهای انفرادی کار میکنن. علمانها 70 نفر هستن مچگشکتی. طبیب و جنهاشون، بسته هاشون، حتی بعضی ها آشوهاشون بردگی. همین که مراشت گیرستن بیلیت بسرم میبرود.
منوچهر عبدویف نماینده شرکت روسی زدراو اکسپورت گفت اعتراضهای زیر دولت علی عبدالله صالح به گذران زندگی و کار طبیبان تاجیک در یمن تأثیر سوی تا حال نگذاشته است و طبیبان در جامعه این کشور همچنان از احترام ویژه برخوردارند. آقای عبدویف نیز با طلب مقامات دوشنبه از یمن رفتن یک گروه شهروندان تاجیک را تایید کرد ولی گفت اساساً زنان و کودکان را بیرون برآورده اند.
جوریایی که فرزند داشتن برآمدن رفتن آنها کودک ها رفتن بعضی سپیسیالیست ها خواهشمندی بود رفتن مثلا حکومت بله طلب کرد که بسیاری ها روند نسبت به همین وضعیت برای این روند لیکن تا حاضر ها بسیاری مثلا کودک ها رفتن و زن ها و خانواده هاشون رفتن همه نرفتن مثلا بسیاری شته انتظاران.
سلیمه یلداشوا شکر رهایی شوهرش میکند ولی با وجود 43 روزی اسارت او باز هم از قلعه حصار از زیر 4000 کیلومتر دوری برای روزگاری سخت اهل قبیله معدلی در یمن که شوهر او را اسیر گرفته بود دل سوزی میکند.
اسلیت داخل یک قبیله بسیار سخت زندگیش پس سایه بیچاره ها یک احوال زندگی میکنه. جایی که من بردگی میگن دولت او اعتبار نمیداده برای همه مرا قبیده بوده که دولت اعتبار کرد یک کارمانه ها کنه.
حمیدجان اوفچیبویف بعد 43 روزی اسارت بالاخره از شرکت روسیه تکناستروی اکسپورت رخصتی گرفت و روز شنبه از اتاق به صنعا پایتخت یمن پرواز کرده از آنجا عازمی تاجیکستان خواهد شد. پیوندانش میگویند دیگر او را به یمن نخواهند گذاشت، ولی خود طبیب تصمیم دارد که بعد استراحت به اتاق برگردد. شنونده عزیز، ما اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من مرزا سلیم پور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe.